درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، تشکر میکنیم از اینکه با رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی همراه هستید. با افتخار در خدمت شما هستیم و برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنن همکارانم به صورت زنده و مستقیم رأس ساعت 11. برنامه آوای قانون تقدیم به شما.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جگارو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر نیست
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دمال پرونده هم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
طرح شکایت و پیگیری‌های اون دارای نکات حقوقی متعددی است. به چه نحوی باید شکایت تقدیم کنیم؟ چه میزان باید هزینه پرداخت بشه؟ حقوقات شاکی به چه نحوی است؟ چه مواردی در شکایت باید قید بشه؟ در صورتی که طرح شکایت به نحو صحیح مطرح نشه منتهی به چه ضررهایی برای ما خواهد شد؟ آیا در طرح شکایت نیازمند این هست که مشخصات دقیق متهم را ذکر کنیم یا خیر؟ و اما فرضیه های ما. در کشف جرم بین نهادهای مربوطه تا چه حدی هماهنگی وجود داره؟ در رویه قضایی اطاله دادرسی باعث خواهد شد تا حقوقات شاکی حفظ نشود. در بسیاری از موارد علارغم اینکه شاکی شکایتی مطرح شده اما به خاطر اینکه تحقیقات پلیسی به درستی انجام نمیشه متهم یا مجرم دستگیر نمیشود. در بحث شکایت شاکی بایستی ادله قانونی خود را ارائه بدهد اما از این امر ناتوان است و همچنین باعث خواهد شد تا به حقوقات خودش نرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز. باعث افتخار ما هست که برنامه ما رو دنبال میکنید. با موضوع طرح شکایت و نحوه اون در خدمت شما عزیزان با برنامه دیگری از آوای قانون از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر سیاه‌پور معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران هستیم. جناب آقای دکتر سیاه‌پور عرض سلام و ادب داریم، به برنامه ما خوش آمدید، خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی، خصوصا رادیو گفتگو، و همچنین خدمت شما و همکاران عزیزتون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین تا در حد وسعمون بتونیم اگر به معلومات حقوقی و مسائل قضایی مردم که بعضن میبینیم در این مسائل با مشکلاتی روبرو هستن بیفزاییم و آنچه در توانمون هست و در حد و ظرفیت این برنامه هست خدمت شنوندگان ارائه بدیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. من در قبل از اینکه ورود به مبحث شوشیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که میتونن سوالات خودشون را تا پایان برنامه با شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همچنین از طریق تماس تلفنی 226-52-394 با ما در میون بگذارن. هر سوالی و موضوعی در خصوص طرح شکایت و نحوه اون میتونید با ما در میون بگذارید. اگر هم سوالات و نکاتی دارید که ارتباطی حتی به موضوع هم نداره میتونید در میون بگذارید تا انشالله برای ارتقاء دانش حقوقی شما عزیزان ما قدمی برداشته باشیم. آقای دکتر، ما اگر موافق باشید با توجه به اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم این هست که شاکی در بدو عمد به چه نحوی باید شکایت بکنه و شکایت کردن چه نکاتی رو داره، با این طرح موضوع بفرمایید تا بعد اگر سوالاتی هم شنوندگان عزیز مطرح کردن پاسخی و سوالات هم باشیم.
قبل از این من لازم میدونم که مقدمه بگم راجع به تشکیلات حالا قضایی که ما در کشورمون داریم. شاید این خودش راهگشا باشه، چون بعضن اون فردی یا شخصی هم که میخواد دادخواست حقوقی بده میگه میخوام شکایت بکنم، و به توضیح کلی در مورد مراجع قضایی اگر داده بشه نظر من اینه که شاید راهگشا باشه. لذا قبل از اینکه چطوری شاکی طرح شکایت بکنه، من لازم میدونم که بگم در تشکیلات قضایی ما یک دادسرا ما داریم که در معیت دادگاه تشکیل میشه و دادسرا در واقع وظیفش کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، اجرای حکم و مسائل مربوط به امور حسبی که همون امور مربوط به محجورین، صغار و همچنین اجرای حکم و نظارت بر کار ضابطین هست.
بله.
که ریاست دادسرا بر عهده دادستان هست و به تعداد کافی قاضی داره که این قضات اعم از معاون دادستان، بازپرس، دادیار که خودش دادیار تحقیق و دادیار اجرای احکام و همچنین دادیار ناظر زندان. بله. این تشکیلات دادسرا رو ما در این مجموعه داریم که همونطور که گفتیم در کنار اون دادگاه هست که خودش باز دادگاه میشه به دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، که در واقع دادگاه حقوقی مسائلی رو بررسی میکنه که مربوط به مسائل خصوصی، مثلا بحث قراردادها، بحث صدور چک بلا محل که جنبه کیفری نداره، بحث این که طرفین راجع به یک مسئله تجاری به مشکل برمیخورن و در واقع مسائلی که جنبه جرم محسوب نمیشن در دادگاه های حقوقی مطرح میشه. اما دادگاه های کیفری به مسائلی که جنبه جرم و در واقع رفتار مجرمانه دارن به مسائل کیفری رسیدگی.
پس آقای دکتر اینجوری جنبندی بکنیم که ما دو تا موضوع داریم در محاکم، یه موضوعی است که طرف جرم انجام داده. بله. یه موضوعی است که جرم انجام نداده. اونجایی که جرم انجام نداده باید شکایت مطرح بشه، درسته؟ یعنی به زبان غیر خیلی راحت با مردم مطرح بکنیم به این شکل میشه دیگه.
در واقع نه، جایی که یک رفتاری مجرمانه است، نقض قانون کرده،
جرم باشه دیگه.
جرم باشه باید
ببینیم دادسرا
شکایت بکنه و باز دادسرای خودش به دادسرای عمومی انقلاب، دادسرای نظامی که اگه از فرد نظامی بخوان شکایت بکنن و حالا دادسرای انتظامی قضات و دیوان عالی کشور و قسط الهاز. پس این شد تشکیلات دادسرا. اما اینکه یک فرد چطوری طرح شکایت،
ولی مردم ببخشید دکتر همه فکر میکنن که همه چیزو میگن میریم دادسرا دیگه، درسته؟
بله بله. یعنی مثلا کسی هم بخواد از فردی فرزن ماشینش رو به قول معروف قراردادش رو نقض کرده، بدهیش رو پرداخت نکرده، تشریف میارن دادسرا و همه چی رو فکر میکنن از صفر تا صد باید از دادسرا شروع بشه، که به نظرم اگر این آگاهی سازی بشه هم وقت مردم کمتر هدر میره و هم مردم احیانا میان دادسرا شکایت میکنن، بعد وقتی موضوع حقوقی باشه و به نتیجه نرسن گلمند از دادسرا هستن، در حالی که از همون بد و ام راه رو اشتباه رفتن. لذا این من ضرورت دیدم که این تفکیک رو و این موضوع مقدمه به عنوان مقدمه بیان بکنه. حالا اگر بریم سراغ سوال اصلی شما، که شخصی اگر بخواد طرح شکایت بکنه به عنوان شاکی چطوری باید طرح شکایت بکنه؟ خب این خودش صورت‌های مختلفی داره. ممکنه که مثلا فردی در خیابان یک کسی گوشیش رو سرقت بکنه، یا بر فرض مثال با یک کسی ضرب و جرح ایجاد بشه، درگیری بشه. اینجا به جای اینکه مستقیم بره طرح شکایت بکنه در دادسرا، معمولا از طریق نیروی انتظامی اقدام میکنه و زنگ میزنن به فوریت های پلیسی که همون 110 هستش، مراجعه میکنه، گزارش تهیه میکنه و قانون هم گفته که ضابطین قضایی و نیروی انتظامی در هر زمانی از شبانه روز مکلف هستن که شکایت شاکی رو استماع بکنن و چه به صورت شفاهی چه کتبی و صورت جلسه بکنن. پس یکی از طریقهای شکایت ممکنه همون شکایت فوری باشه که به محض وقوع یک جرم یا رفتار مجرمانه شاکی یا اون شخص بزه دیده با پلیس تماس میگیره، میاد شکایتش رو اخذ میکنه، دلایل و مدارکی که در صحنه جرم هست در واقع جمع آوری میکنه و این موضوع صورت جلسه میشه، به امضای اون فرد شاکی و ماموری که مراجعه کرده میرسه و تشکیل پرونده میشه از طریق یگان انتظامی مربوطه و بعد به دادسرا ارسال میشه. این طرق اولش.
بله.
مورد دوم ممکنه که مستقیما فرد مراجعه بکنه به دادسرا، که در این موارد مستحضرید که با تشکیل دفاتر خدمات قضایی. بله. که باز هم جهت سهولت کار افراد و اینکه مراجعه به مراجع قضایی،
چقدر کار خوبی هم شد.
بله الحمدلله این دولت الکترونیک و این بحثی که پیش اومد، انصافا قوه قضاییه. خب چون حضرت عالی هم استحضار دارین، شاید فکر کنم چند سال متمادی در صدر استفاده. بله. از این مسائل بود و روزانه هم رو به افزایش، با توجه به نیازهایی که هست و تعداد مراجعه کنندگان، این دفاتر در سطح حالا کشور و شهر تهران رو به افزایش. مردم مراجعه میکنن به دفاتر خدمات قضایی، شکایتشون رو طرح میکنن.
پس آقای دکتر، مردم مستقیما به دادسرا نباید مراجعه بکنن؟
اصل بر اینه که مراجعه ای
نداشته باشه، مگر مواردی که
موارد خیلی استثنایی. مثلا بخوایم مثال بزنیم، بعضی جرائم که در صلاحیت صرف تهران هستن و ممکنه مثلا با شکایت در دفاتر به نتیجه نرسن، اینها ممکنه بیاد یا از طریق ضابطین باید حتما. بله. ارجاع بشه. اینها مراجعه مستقیم به دادسرا یا مرجع انتظامی ممکن هست.
بله.
اما اصل بر اینه که حتما از طریق دفاتر خدمات قضایی، چون اونجا هم باز احتمالاً شما استحضار دارین که کارشناسان حقوقی در اون دفاتر هستن و دقیقا وصل به سیستم همون CMS محاکم قضایی و دادسراها، عناوین قضایی رو به دقت سعی شده اونجا ذکر بشه، نحوه طرح شکایت که قانون گفته چه مشخصاتی باید در شکایت ذکر بشه، چه ادله‌ای و تمام اون مواردی که در یک شکایت کیفری باید باشه در این دفاتر.
بله.
هم آموزش داده شده، هم خود دفاتر سعی میکنن به نحو احسن این رو رعایت بکنن. پس شاکی مراجعه میکنه به دفاتر و حالا اون شکایتش از اون فرد متهم، یا حالا ما در بعد و ان باید بگیم مشتکان، مطرح میکنه. بعد از اینکه این شکایت مطرح شد، بنابر اون محل ارتکاب جرم، یا دادسرای عمومی ممکنه باشه یا ممکنه موضوع تخصصی باشه، که به دادسرای تخصصی، چون بحث ما بیشتر حالا رو تهران هست یا و
شبکه‌مون سراسری. بله بله.
خب مردم وقتی که شکایت به دفتر خدمات قضایی ارجاع شد، دفاتر اون شکایت رو میفرستن در کارتابل دادسرا.
بله.
حالا به تناسب یا خود شخص دادستان یا معاون دادستان یا معاون ارجاع، و در اون قسمت بررسی میشه و خدا را شکر الان محاکم ما یا دادسرای ما به سمتی رفتن که ارجاع شکایت حتی به روز هم نرسه، یعنی سعی میکنن آنی شکایت ارجاع بشه و تعیین شعبه بشه، حالا بر اساس اون اهمیت جرم به حالا پاسپورت با سابقه خطر، دادیار با سابقه خطر، و بعد از این که شکایت ارجاع شد، همکار تحقیق ما که پاسپورت یا دادیاره به فوریت دستورات لازم رو صادر میکنه متناسب با شکایتی که شده و قاعدتا شاکی احضار میشه، دلایلش اخذ میشه. حالا در ادامه توضیحات لازم.
بله خیلی ممنونم. اگر موافق باشید یک پیامک هایی هم هموطنان عزیزمون شنونده های بزرگوار مطرح کردن که من قرائت کنم خدمتون. شماری با 0912-1728 آقای یا خانوم محمدی اعلام کردن که گوشی من به سرقت رفت ولی کن تا کنون هیچ اقدامی برای من انجام نشده، آیا اقدام خاصی رو باید انجام بدم یا خیر؟
عرض کنم بزرگتون در بحث سرقت گوشی الان چند تا راه هست، علاوه بر اون اعلام جرم یا اون شکایتی که شاکی انجام میده و معمولا مرجع انتظامی با حضور در صحنه صورت جلسه میکنه شکایت فرد و همونجا به فرد مال باخته که گوشی سرقت میشه اعلام میشه که شما در سامانه همتا هم برین و سریال گوشیتون رو ثبت بکنین. این هم باز یک اقدامی که پلیس برای باز سهولت کار مردم انجام داده، دیگه نیازی نیست مثل سابق بیان عرض کنم کپی اون سریال رو بدن بره تو سامانه ثبت بشه ردیابی بشه، این سامانه آنی فرد خودش میره سریال گوشیش رو تو سامانه ثبت میکنه و از اون لحظه‌ای که ثبت میشه ردیابی شروع میشه. این یک اقدام اولیه است که خود شاکی باید انجام بده و بعد از حالا این شخص محترم که گوشیش سرقت شده قطعا اقدامات لازم انجام شده. چه اقداماتی ما انجام میدیم وقتی چنین پرونده میاد؟ ما دستورات لازم مثل عرض کنم تحقیق از مطلعینی که اطراف اون محل سرقت بودن، بازبینی دوربین های اگر دوربین وجود داشته باشه، بازبینی دوربین های محل در روز و ساعت حادثه، عرض کنم به حضور شما اخذ اظهارات خود شاکی، ردیابی سریال و گوشی که این که چه خطوطی روش فعال بوده، مراجعه به جاهایی که حالا تحت عنوان مالخر معروف هستن، کسایی که تو این خرید و فروش گوشی های مسروقه هستن، همه این اقدامات رو مقام قضایی به ضابط دستور میده و مهلت هم میگذاره که به فوریت این دستورات انجام بشه.
بله.
و خب به هر حال این پدیده‌ای که وجود داره ولی تمام سعی و تلاش هم دستگاه قضایی هم ضابط اینه که انشالله این به نتیجه برسه.
انشالله. شماری 0911-1457 شنونده عزیزمون آقای رضوانی مطرح کردن به این عنوان که من یک نفر از منزلم سرقت کرد، صداش را که اقرار به جرم کرده ضبط کردم و میخوام ارائه کنم، آیا ضبط صدا جرمه؟ میتونم ارائه بدم یا خیر؟
حالا من نمیدونم چطوری صداشو، یعنی حین سرقت صداشو ضبط کرده
این
یا
اینه بله اینه. احتمالاً گفتگو با هم کردن، احتمالاً گفتگو با هم دیگه داشتن دیگه،
یه مقدار این
حالا میخواد هر دو تا حالت رو توضیح بفرمایید.
سارق این با هم چه سارقی که مسلم تامیر با هم گفتگو کردن بعد سرقت شده؟ اگر این باشه خب شما خودت استادی و میدونی که این در حد اماره هستش. حالا به عنوان این که این طرفش رو بخواییم این اقرار آیا نافذ هست یا نه، به هر حال یک دلیلی میتونه ارائه بده، ولی این که آیا این حالا اون سرقت این عملش جرم محسوب میشه یا نه، خب این اختلافی هست. ولی به نظر میرسه که در این مورد خاص، چون به هر حال من اینجوری که متوجه شدم حین سرقت حالا یا دوربینی داشته که صدای ضبط می شده، چون بعضی از دوربین ها صدا هم ضبط می کنن، به نظرم اگر این شیخ باشه مشکلی نداره.
اصلا دکتر بدونن شنونده های عزیز که آیا ضبط صدا، اصلا خود ضبط صدا میشه صدا دیگری را ضبط کرد، عنوان مجرمانه داره یا نداره؟
از اون حالت های اون
اصلا فرض کن دو نفر با هم دیگه هستن،
آیا میره یه توی مورد دیگه اون باید ببینه آیا به حریم خصوصی فرد بحث استراخ سم اینجا مطرح میشه یا نه، ولی حالا به عنوان یک دلیل مجرمانه بخواد اون بحثش جداست، ولی این که بریم تو اون شخصی خودش یک عنوان مجرمانه جدایی میشه، قاعدتا جرم محسوب میشه.
بله ادامه مباحثتون رو بفرمایید، خدمت شما هستیم. بله استفاده میکنیم.
دیدم تو سوالاتون گفتین که اگر اسم متهم آیا نیاز هست در شکایت مطرح بشه.
بله، بله،
یا نه. اگر متهم فرد مشخصی و معینی باشه قاعدتا بایستی اسمش ذکر بشه، اما ممکنه مثل همین سوالی که قبل پرسیدین یک سارقی اومده گوشی رو دزدیده و رفته، اینجا دیگه ما متهم رو نمیشناسیم در بد و هم. و این که این ایراد یا نقصی بگیریم و ورود به شکایت نکنیم و اون شکایت رو به صرف این که ذکر نام متهم ذکر نشده یا آدرس ذکر نشده، این باعث نمیشه که ما ورود به شکایت نکنیم. اما اگر اسم متهم در جایی که حالا شناسایی شده امکانش هست، هم باعث تسریع در رسیدگی میشه، هم کار خود شاکی رو راحت تر میکنه و هم باید نام متهم ذکر بشه. اما جایی که متهم ناشناس هست و امکان شناساییش در اون موقعیت نبوده، اینجا نیازی نیست و شکایت رسیدگی میشه. حالا شاید سوالی که مطرح بشه در چه مواردی ما اصلا ورود میکنیم به شکایت کیفری، یا مواردی که تعقیب میشه یک شکایت کیفری چی هست؟ قانون این موارد را مشخص کرده. در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت جهات قانونی شروع به تعقیب برای یک امر مجرمانه مشخص شد.
دکتر ظاهرا یک ارتباط تلفنی داریم تا فرمایش حضرت عالی تا جهات قانونی برای شروع به تعقیب را داشته باشیم و ببینیم شنونده عزیزمون. عرض سلام دارم محضر شنونده عزیزمون، خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون. در رابطه با شکایت کیفری بود، رابطه با این سارقا که وقتی که یه جا سرقت میکنن، آیا وقتی که شکایت میشه شکایت کیفری میشه؟ اینا خود دادگستری اینا رو باید برای جلبشون انجام بده یا ما خودمون باید اینا رو بگیریم ببریم تحویل بدیم؟ بله. در رابطه با سارقایی که مثلا چه شکایتی میتونیم انجام بدیم، شکایت کیفریه؟
بله.
اگر توضیح بدید ممنون.
خیلی ممنونم. اگر تمایل داری معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید.
من خدمت آقای الو.
بله بله میشتم بفرمایید. بله
صدا ما دارین. من بله. بیگی هستم از اصفهان خدمتتون تماس.
بله خواهشام آقای بیگی باشا. بزرگوار در روی خط باشی تا مهمان بله. عزیز و بزرگوار برامون پاسخ باشن. آقای دکتر سوال دارم میکنن که این سارقینی که جرمی رو دارن انجام میدن چه کار ما باید بکنیم؟ به هر حال آیا صفر گزارش بدیم، شکایت بکنیم؟ دغدغه بخش از مردم تو این زمینه است. اگر پاسخو باشی سپاسگزارم.
به هر حال در مواردی که جرم مشهود هست فوراً باید به مرجع انتظامی گزارش داده بشه. قانون مشخص کرده ماده 45 یکی از شقوق جرم مشهود همینه که
داده.
به زهدیده یا مال باخته به فوریت زنگ میزنه، متهم هم در محل حاضره، فوری پلیس حاضر میشه و حق بازداشت اینجا متهم رو هم یا همون سارق رو داره. فرد سارق یا اون مجرم بازداشت میشه و میتونه تحقیقات اولیه عرض کنم عدله جرم رو حفظ کنه و ببره مرجع انتظام و بعد با مقام قضایی ارتباط برقرار کنه و دستورات بعدی رو از مقام قضایی بگیره. پس این یکی از طرق یا اون شقوق جرم مشهود مطابق ماده 45 و مرجع انتظامی به راحتی میتونه فوراً طرف رو جلب بکنه. و حالا این شنونده سوالشون که هم میتونیم نگهش داریم زادن چیز
روی خط هستن شنونده از اگر بفرمایید.
بله. من نه اگر مثلا سارق نباشه در محل اونا میتونیم چیکار کنیم؟
نباشه
تو محل نباشه.
بله بله
بله تو محل نیست میگه چیکار باید بکنیم؟
خب سارق تو محل نباشه قاعدتا به مرجع اگه سارق شناسایی کردن و میدونن که سارقشون همینه، اون مال مسروقه الان در یدش هست، قرائن و امارات و به هر حال جرم هم مشهوده و فوری اونو میشناسن، مثلا الان در این مکان سرقت کرد، یک کیلومتر بعد رفته توی خونه، اینجا دو دقیقه پنج دقیقه بعد مشخص میکنه همون فرد سارقه.
بله.
گوشیش هم که ازش سرقت شده حالا با اون نرم افزارهایی که جدیداً رو بعضی از گوشی‌های هوشمند وجود داره، خود فرد شناسایی کرد که تو فلان خونه الان مال من اونجاست، سارقم هم اونجاست. اینجا دقیقاً از مصادیق جرم مشهوده و نیروی انتظامی به فوریت میتونه با معرفی این فرد بره و اون سارق رو دستگیر کنه.
شنونده پاسخگوی سوالتون بودیم ما.
بله ممنون از
شما. سپاسگزارم از ارتباط تلفنی. بله ادامه مباحثتون رو بفرمایید.
داشتیم بله جهات قانونی برای تعقیب و شروع به جرم، شروع به رسیدگی و تعقیب رو میگفتیم. مطابق ماده 64 ما 5 مورد هست و 5 شق داریم که میتونیم یک اتفاقی رو تعقیب، یک اتفاق مجرمانه. اولش شکایت شاکی یا مدعی خصوصی. حالا اگر توضیح بدیم که فرق شاکی با مدعی خصوصی چی هست، در واقع همه مدعی های خصوصی شاکی هستن، ولی جایی که یک ضرر و زیانی هم به فرد وارد شده باشه به جای عنوان شاکی عنوان مدعی خصوصی رو اون فردی که به زیدیده است بار میشه. دومین مورد اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاصی که مورد وثوق هستند. سومین مورد وقوع جرم مشهوده که اشاره بهش کردیم در برابرش دادستان یا بازپرس. چهارمین مورد اظهار و اقرار متهم و پنجمین مورد اطلاع دادستان از وقوع جرم به هر طریق قانونی دیگه. یعنی ممکنه اون 4 تا مورد نباشه، دادستان از طریق مثلا سامانه ما الان تعریف شده در دادسرا تحت عنوان سامانه سجام که گزارش های مردمی رو بررسی می‌کنه. اینجا این گزارش ها رو آیه مقام تعقیب که همون دادستان هست بررسی میکنه. اگر مورد وثوقش باشه اینجا میتونه خودش ورود کنه به اون موضوع. که داشتیم موارد متعددی هم ما داشتیم که به نتیجه مطلوب هم رسیده، یا مثلا NGO ها این جایی که خصوصا در بحث ممکنه کودک آزاری، کودکان کار، این مسائلی که از مراجع مورد وثوق و یا هر طریقی به دادستان اعلام میشه. حالا هی میگیم تعقیب و تحقیق، شاید اینجا یه پرانتزی باز کنیم. در واقع ما در دادسرا یا تشکیلات دادسرا 2 مقام داریم، یک بحث تعقیب هست و یک بحث تحقیق.
بله.
که ما میگیم دادستان مقام تعقیبه، یعنی شروع ارجاع رو میده به بازپرس که مقام تحقیقه و این 2 مقام از هم مستقل هستن.
بله.
بازپرس تحقیقات رو انجام میده با نظارت دادستان. پس این هم شد جهات شروع به تعقیب یک فردی که مرتکب جرم شده. حالا باز اگر بخوایم فرقی از دادسرای عمومی و انقلاب بیان کنیم، سابقا دادسرای انقلاب کلن تشکیلاتش جدا بوده و دادسرای عمومی هم جدا، که الان اگر سردر حتی مراجع قضایی هم ملاحظه بکنن نوشته دادسرای عمومی و انقلاب.
بله.
پس اصل بر اینه که دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به همه جرائم رو داره، مگر جرائمی که استثناء شده باشه، مثلا جرم نظامی. اینجا دیگه در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی نمیشه. جرم نظامی هم جرمی که مربوط به وظایف خاص نظامیان باشه، اینجا میره در دادسرای خاص خودش. یا مثلا حالا بخوایم تخصصی تر بگیم، تخلفات کارکنانی که تخلف جرم نیست، یا مراجع شبه قضایی. پس دادسرا صلاحیتش در رسیدگی به جرائم و بررسی جرائم یک صلاحیت عام هست که در تهران این متفاوت شده. ما مستحضر یا بقیه شهرهایی که مجتمع های تخصصی دارن نه اختصاص. مثلا در کلان شهرها مثل کلانشهر، مثل تهران، ما نزدیک 33 تا دادسرا داریم که 16 تای اون عمومی هست و بقیه تخصصی هست. حالا دادسرای تخصصی در واقع به خاطر نوع جرم، بعضن اون فردی که مرتکب جرم شده، یک دادسرای تخصصی تشکیل میشه. مثلا دادسرای ویژه تصادفات.
بله.
که کلن پرونده هایی که بحث تخلفات رانندگی و تصادفات هست میره در اون دادسرا رسیدگی میشه. کارش مشخص، که در بعضی دیگه از کلان شهرها هم این تقسیم بندی ها وجود داره. پس در بعضی جرائم هم هست، باز بخوایم مردم آگاه بشن که صلاحیت رسیدیش رو صرفا در تهرانه،
درسته؟
اون رو هم قانون مشخص کرده در ماده 307 که صلاحیت بعضی مقامات اگر مرتکب جرم بشن صرفا فرد